162 بیمار نیز بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11770 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 1798 نفر از آنها بستری شدند. 4559 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. 630 واحد از طرح اقدام ملی مسکن در پاکدشت برنامه‌ریزی شده و در حال احداث است. فرماندار پاکدشت گفت از مجموع 630 واحد تاکنون ثبت نام 430 نفر نهایی و پرداخت‌های آنها انجام شده است که با آغاز ثبت نام متقاضیان از امروز 200 واحد باقی مانده نیز به متقاضیان واگذار می‌شود. آقای یوسفی جمارانی با بیان اینکه این واحدهای در حال ساخت به مرحله ستون و سقف رسیده است در خصوص قیمت مسکن ملی گفت بیش از 34 میلیارد و 400 میلیون تومان آورده مردمی توسط 430 نفر ثبت نام شده طی دو مرحله پرداخت شده که علاوه بر تسهیلات 150 میلیون تومانی متقاضیان باید مبلغ 200 میلیون تومان را در اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند. کارگاه غیر مجاز تولید همبرگر در باغستان شهریار کشف و مهرموم شد. کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهریار گفت در این کارگاه افراد سودجو با استفاده از مواد اولیه فاسد و غیر مجاز همبرگر تولید می‌کردند. آقای دانایی فرد افزود بیش از 3 تن همبرگر غیر بهداشتی آماده عرضه در این کارگاه کشف شد. رئیس گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی مجمع واردات هشدار داد واردات غیر رسمی گسترده زنگ خطری جدی برای نابودی واردات رسمی و همچنین تولید داخلی شده است. آقای مناقبی با بیان اینکه واردات غیر مجاز دوباره روندی افزایشی یافته است گفت
حدوداً 24.5 میلیارد دلار ما کالای قاچاق داشتیم تا به اونجایی که رسید به هولوش 13-14 میلیارد دلار. ولی امروز قطعاً داریم می‌بینیم اگر بیش از اون گذشته نشده باشه همتراز با گذشته داره این اتفاق می‌افته. حدود 3 سال روز اول حدوداً 1390 قلم یا حالا 1399 قلم کالا و امروز حدود 2500 قلم کالا از دید قانون ممنوع الوروده. ولی وقتی که در بازار میایم نگاه میکنیم همه اون کالاهایی رو که فکر میکنیم که ممنوعیت ورود داره اکثر قریب به اتفاق رو از قطعه بزرگ گرفته تا کوچکترین قطعات رو در بازار میبینید. ببینید لوازم خانگی الان شما دارید به وفور در تمام فروشگاه‌ها دارید میبینید. پس این کالا الان داره وارد کشور میشه. چرا دوستان عزیزان ما دارن پوشاک داخلی تولید چرا اسم ایرانی روش نمیذارن؟ برای من یه جای سواله و میگن جلوی وارداتش باید گرفته بشه. اگر چنین چیزی رو میفرمایند چرا اسم ایرانی نمیذارن روش؟
زنان 4 برابر مردان در معرض خطر پوکی استخوان هستند. معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گزارشی به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان اعلام کرد در ایران 30-50% زنان و 20-30% مردان به پوکی استخوان مبتلا هستند. بر اساس این گزارش زنان در 75 سالگی به طور متوسط 25% حجم استخوان‌های متراکم و 40% حجم استخوان‌های اسفنجی خود را از دست می‌دهند. پزشکان معتقدند بعد از 30 سالگی به ازای هر 10 سال به تدریج علائم کاهش توده استخوانی افزایش می‌یابد. یائسگی، سابقه فامیلی، وزن و اندازه استخوان، مصرف طولانی مدت داروهای کورتون، بی‌تحرکی، سیگار کشیدن و کمبود کلسیم و ویتامین در مواد غذایی از دلایل ابتلا به پوکی استخوان است. مشروع خبرهای حسن تهران ساعت 20:30 دقیقه.
هوا چقدر سرد شده خانم، برات چای دم کردم با توت خشک بخوری.
دست درد نکنه، بیار کنار پنجره، از اینجا تهران من بیشتر کیف میده.
تهران تو؟
نه تهران تو.
تهران من؟
اصلا من و تو نداریم که.
تهران من. تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاهه، عمر کوتاهه، یا من یعتل کسی را بخلیم.
قصه زندگی تو در تهران من. خب شنوندهای محترم تهران من رادیو تهران، برای داستان و قصه زندگی امروز باز هم با هماهنگی یکی از عزیزان اومدیم به منزلشون. ما سعی میکنیم که تو منزل مزاحم دوستان و عزیزان نشیم به خاطر شرایطی که هست، اما با محبتی که دارن پذیرا هستن و ما هم باعث افتخارمونه که در منزل یکی از همین عزیزان هستیم به نام آقای نوفرستی عزیز. آقای نوفرستی ممنونم که ما رو به منزلتون دعوت کردید. ضمن عرض سلام مجدد، داستان و قصه زندگیتون رو برای شنونده‌های تهران من رادیو تهران بفرمایید، در میون بذارید.
سلام و عرض ادب جناب آقای اسماعیلی عزیز، همچنین خطاب به یکایک شنوندگان محترم برنامه شما. من جواد نوفرستی هستم، متولد 1352 در روستای نوفرست، استان خراسان جنوبی، همیشه جنوب خراسان بزرگ. هشتمین و آخرین فرزند خانواده، 8 فرزند، 6 برادر و 2 خواهر. حالا البته اون زمان چند خواهر برادر هم داشتیم که از دست دادیم. توی روستا سبک و کار و شکلی همیشه این بود که پدر خدا رحمتشون کنه در واقع هم کار کشاورزی داشتیم، کار قالی بافی داشتیم، مادر هم همینطور. باز تو روستا دیگه همه درگیر همه کار هستیم. ما از همون کودکی هم که یادم هست، صبحها حالا بعد از بلند شدن خیلی زود هنگام که حالا عادت خانوادگی بود، چون خانواده ما یه خانواده میتونم بگم زیر متوسط از نظر شاخصهای اقتصادی و یه خانواده مذهبی به دنیا اومدیم، صبحا که بیدار میشدیم برای نماز و قبل از اینکه بخوایم حتی درگیر کار زندگی روستایی هست دیگه، رسیدگی به موضوعات خونه و حتی بردن گوسفندا برای اینکه به گله بخوام برسم برای چوپان تحویل داده بشه و بعد صبحانه و بعد تقریبا زمانی که روشن میشد، چون موقع هنوز برق هم نبود تو روستا، تا زمانی که نیم ساعت قبل از اینکه بریم مدرسه ما میرفتیم یه کارگاه کوچیک قالی بافی داشتیم که پدر و خواهر برادرها میشستیم قالی بافی میکردیم. هفته نیم صبح تقریبا میرفتیم مدرسه. اون زمان هم شیفت صبح بود هم شیفت بعد از ظهر. دوباره 11 و نیم برمیگشتیم خونه، باز تا آماده شدن نهار و زمان اذان باز قالی بافی. بعد از نهار و نماز هم باز تا شیفت بعد از ظهر که 1:30 میرفتیم مدرسه، باز دوباره قالی بافی رو داشتیم. بعد از ظهر هم بعد از مدرسه هم باز تا زمانی که هنوز تو کارگاه نور بود، نور طبیعی، باز همچنان کار قالی بافی و بعدش تازه کار کشاورزی شروع می‌شد. می‌رفتیم باغ، حالا بس فصلش اگه زمان توت بود توت جمع کردن و همه کارهای کشاورزی رو برقرار کردیم. یاد این خاطرم بگم از همون زمان درخون‌ترین فرد خانواده بودم. خدا رحمت کنه مادرم خیلی تاکید داشت که هم کل فرزندانش رو به تحصیل برن. دبستان و راهنمایی رو تو همون روستا خودش رفتن مدرسه بود که انجام میدادیم. فاصله سنی من با برادر بزرگم 24 ساله. یه برادرمون خیلی از درس فراری بود، حتی حاضر بود کار بکنه ولی درس نره. ولی درسخون‌ترینشون گفته میشد که من، و من همیشه این خاطره رو بگم که خیلی از همسنای من تو روستا، از چه فامیل چه غیر فامیل تو روستا، از همون زمان دبستان من همیشه یادمه که من درس میدادم، درس ریاضی یا هر موضوعاتی که همیشه هم این خاطرات الان گفته میشه افرادی که مثل من جای ممکن دیگه همدیگه رو نشناسیم، من گفته میشه یادتونه میمدین خونه شما یا خونه ما دوره‌ای من درس ریاضی و مشق ریاضی نام میدادم. کار آبیاری شبانه رو داشتیم، خود منم کسی بودم که حتی میترسیدم اون کودکی، برق هم نبود. تازه یادم من کلاس 5 و 6 بودم که روستامون برق رسانی شد. این شرط هم در نظر بگیریم، این که بخوام بگیم کیف مدرسه و اینا اصلا نبود، نه این کیف یه کیسه پلاستیکی بود یا این بندهایی که به کتابمون میبستیم. یه فاصله طولانی هم بود که تو برف و سرما باید میرفتیم مدرسه. به هر حال واقعیت های یک زندگی من بهش افتخار میکنم، به عنوان اینکه بگم یه روستایی روستایی زاده و این شرط سختی رو هم دیدم. مثلا باغ داشتیم که نزدیکتر بود، یه باغ دیگه شاید بگیم 1-2 کیلومتر فاصله، یه جای دیگه هم بود شاید 4-5 کیلومتر هم منم پیاده میرفتیم، مثلا بهش میگفتیم کلاته، یه جایی بود که از روستامون فاصله داشت، یه قنات کوچیکی داشت، اونجا هم کار کشاورزی انجام میشد. مدرسه مون هم تقریبا از خونه که روزی بعد دو بار رفت و دو بار برگشت داشتیم، فکر کنم نزدیک 1.5-2 کیلومتر بود که بعد تو برف و سرما اون شرایط میرفتیم. من همیشه خیلی درس خوندم، همیشه تا میرسیدم مشقمو نمیذاشتم به شرط، همیشه گفتم مشقمو مینوشتم، ولی با وجود اینکه تو مادرم خیلی التک داشت تو به درست برس، ولی همچنان عاشق کار هم بودم. از کار قالی بافی، کشاورزی، بیل زدن، نمیدونم کار ساختمانی، خوشبختانه شانس هم آوردم که همزمان با اینکه من سوم راهنمایی رو تموم کردم، توی بیرجن اولین مدرسه نمونه دولتی ایجاد شد که امکاناتی داشت که خوابگاه و اینا، اگه نه ممکنه بود که شرایط خیلی سختری داشتن. مقدر شد تو آزمون که موقع گرفتم، من تو مدرسه سطح روستاهای استان من اول نفری بودم که انتخاب شدم و وارد دبیرستان نمونه شدم. همچنان در زمان دبیرستان توی شهر هم باز همچنان من روزهای تعطیل رو چه در اگه بیرجن میموندم میرفتم، حتی کار ساختمانی میکردم، و یا اگه برمیگشتیم روستا پنجشنبه تا میرسیدیم به روستا دوباره قالی بافی، کشاورزی همه رو داشتیم. حقیقتش اینه که اونایی که زندگی روستایی رو لمس تجربه کردن، برای من اون یاد و خاطره روستا، زندگی روستایی، بوی نون گرمی که مادر توی تنور خونه میپخت، غذای خونگی، همون شرایط زندگی، باغ و روز با تمام سختی‌هاش،
بسیار صبح پاشدن با صدای قوقولوقو،
بسیار شیرین و جذاب، و شب‌هایی که زعفرون بود و زعفرون می‌خوردیم، و شبی که تأکید می‌کنم تا 5-6 دبستان که من شاید بگم 10 سالگی، ما تو خونه‌ام با یه چراغ کمترین شرایط، ولی همچنان بهترین ایام. کاش میشد برگردیم به یاد ایام بخیر.
خب انشالله که ایام خاطر برانگیز گذشته فراموش نشه، روزهای خوبی هم پیش رو داشته باشیم. اما جناب نوفرستی، بریم ما پخش رادیو تهران، تهران من، با شنونده پیگیری کنیم، برگردیم بیایم بخش بعدی داستان و قصه زندگی رو هم خدمت شما با شنونده میشنویم.
ای که پهلو زده بر قرص غمن چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین جن خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند ظرف تو بیرون برود از شادت، وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی ایشان نیمه دیگرم، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشان،
زنگ زن. سه گفتم دو سه تا زنگ بزنم. گوشی رو برمی‌داری، صحبت رو تکمیل می‌کنی، خودت معرفی می‌کنی، بعد اسمش رو می‌پرسی.
ها بر. ها کیه؟ الو. ها سلام.
سلام، وقت بخیر. توی زندگی چیزی که بنده رو امیدوار میکنه و شاد میکنه دوست خوب همدمم باشه، تو موقع سختی ها روش تکیه کنم، به قول معروف اصالت افسردگی بنده رو دراره، یه خانواده خوب که پشتم باشه و همچنین یک شغل خوب که بتونه بنده رو تا آخر عمر تأمین کنه، در کنارشم توکل به خدا که خدا همه رو خودش کمک کنه. این چهار تا بنده رو به زندگی امیدوار میکنه.
پرسیدیم که چی شما رو به زندگی امیدوار میکنه، اما آقای عابدینی ایشاله که الان از ترافیک همت بیرون رفته باشن دیگه، گفتن من فقط به این امید دارم یه روزی خلاف این حرف ثابت بشه که با جناق فامیل نمیشه. بابا نگید دیگه، خوبم باور کنید با جناقا. آقای محمود رحیمی از آران و بیدگل با همسرشون طیبه خانم ایمانیان گفتن آرزوها و دوستیها در کنار دوستان خوب ما رو به زندگی امیدوار میکنه. خوردن آش رشته آخ در فصل پاییز فراموش نشه. راست میگید، یادم رفته. آقای حامد زاره نوشتند که دوست داشتم از بانک دید، نمیتونم بگم اسم بانکو تبلیغ میشه، بهم زنگ میزدن میگفتن شما برنده یک دستگاه خودرو، دو صندوق چه طلا و یک آپارتمان با کلید طلایی، الان کلیدش مثلا نقره‌ای باشه قبول نیست، و هزاران جوایز نقدی دیگر شدیم، ولی حیف که توی اون بانک بیب حساب ندارم. بامزه بود. نوشتن آقای علی از شهرره که یه حساب بانکی متوسط که حداقل خالی نباشه. آخه من میگم ایرانی ها نجیبن قانن اینجوری گفتن، یه حساب بانکی متوسط که حداقل خالی نباشه، گفتن این منو به زندگی امیدوار میکنه. و البته این بیت شعر که دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. دوباره آقای حامد زوره از همدان نوشتند که ممنون بابت آهنگ کردی امروز روز جهانی آشپزم بود. راست میگن آشپز و سراشپز، نه من دیروز بودی امروز، شما حتما بهتر میدونید. گفتم به همه آشپزا تبریک میگم، شما خودتون یه دلیل هستید برای امید به زندگی تهران منی ها. درود بهتون، بر شما هم مبارک باشه آقای زاره، روزتون روز آشپز و سراشپز به همه مبارک باشه، به خود منم حتی مبارک باشه، من کم آشپزی میکنم. دنیا خانم عزیزم اما نوشتن من رو خدای امیدوار میکنه که در تمام مراحل زندگیم پشت و پناه هم بوده و اینقدر به من توانایی داده که بتونم در سختترین شرایط زندگیم از پس مشکلاتم بخوام. آقای حسین طالبی از میدان شهدا گفتند که از قدیم میگن آدمی به امید زنده است و امید مثل یک موتور محرک میتونه آدم رو به حرکت در بیاره، به خصوص در دوران جوانی. انشاءالله که کسی ناامید نباشه. الهی آمین. یکی از چیزایی که من رو شخصا به زندگی امیدوار نگه می‌داره اینه که هنوز کتاب‌هایی هست که بخونیم و لذت ببریم. اما کتاب امروز رو هم مثل هر روز و به روال همیشه تهران من، همکار ارجمند نویسنده و خبرنگار حوزه کتاب آقای میثم رشیدی مهرآبادی معرفی می‌کنن. سلام آقا بهتون، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما، سایه خان بزرگ ایران و دوستان خوبم در اتاق فرمان، همچنین شنوندگان خوب برنامه تهران من. چون دیروز قول داده بودم که کتابی در مورد شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه معرفی بکنم، اول اون کتاب رو معرفی میکنم و بعد هم میگم که الان در حاشیه مراسم رونمایی یک کتاب خوب دیگه هستن که اون رو هم در بخش دوم خیلی کوتاه براتون معرفی میکنم. کتابی که در حوزه زندگانی پیامبر مکرم اسلام براتون در نظر گرفتم از مجموعه 5 تن کتاب زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، اثر مرحوم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی، کتابهای بسیار پرفروش و پرمخاطب دفتر نشر فرهنگ اسلامی آیت الله سید هاشم رسولی مهندسی خب سالها در حوزه تاریخ اسلام قلم می‌زدند و مجموعه پنج تنشون از جمله کتابهای بسیار پر استقبال هست، به خاطر اینکه در این کتابها که قاعدتا تاریخی است ایشون تلاش کرده طبق اون چیزی که ما در داستان نویسی بهش اشاره دادیم از توصیفات و از مسائل حاشیه‌ای دوری کنند و در حقیقت به اصل ماجرا بپردازند.
بله.
قصه گویی در این کتاب ها باعث میشه که مخاطب اصلا خسته نشه و مدام از یک ماجرا به ماجرای بعدی منتقل بشه و این کتاب ها اگرچه که قطور هستن به ظاهر اما بسیار راحت خوان هستن و میشه اونها رو راحتی در شن نشست کن. این کتاب در 11 فصل زندگی رسول مکرم اسلام رو مورد بررسی قرار داده که نسب حضرت شروع میشه به در حقیقت برادت ایشون و بعد ازدواجشون با حضرت خدیجه، همچنین بحث به حسابشون به دین مبین اسلام و بعد از اون هجرت و سال به سال وقایع هجرت و بعد از هجرت رو مورد بررسی قرار دادن تا سال 11 که به علت این بزرگوار همچنین قول دادم که کتاب بسیار داغ و تازه‌ای رو خدمت شما معرفی کنم با نام فناوری هسته‌ای در منطقه غرب آسیا که الان در مراسم رونماییش در کتاب شهر بهارستان هستیم. این کتاب رو آقای دکتر محمد صادق گوشکی و خانم دکتر فرشته نورحسینی نوشتن، توسط دوستان خوبمون در انتشارات معارف منتشر شده. فناوری هسته‌ای رو به دور از جهت‌گیری‌های موافقین یا مخالفینش در منطقه غرب آسیا مورد بررسی قرار دادن. کتاب بسیار خوشخونی است و خود آقای دکتر گوشکی در مراسم رونمایی تصریح کردن که به طور جد مصر بودن که این کتاب رو حتی خانمهای خانه‌دار هم به راحتی میتونن درک رو کنن و بخونن. به همین خاطر این کتاب رو هم امروز خدمتتون معرفی کردیم. فکر میکنم هنوز بازار کتاب نرسیده، در چند روز آینده دوستان زحمت بکشن این کتاب رو هم توزیع میکنن. کتاب خوشخوان و خوب و ارزانی انشالله بخرن بخونن و استفاده کنن. ممنون از فرصتی که امروز
درخواست درود به شما. ما هم متشکریم از شما آقای میثم رشیدی مهرآبادی برای کتابی که امروز معرفی کردید و البته همراهی این هفته تون. سپاسگزارم. بهتون عصر بخیر میگم، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. زنده باشید. خیر به خدا. بدرود.
هر چه که در عالم از جهان و نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم که در این است چه جزونی همه آنی همه اونی. عالم برای اوست که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست والا محمد. دل مبتلای اوست که مرا جان فدای اوست، که خدایم خدای اوست والا محمد. هرچه که در عالم از جهان و نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است.
ما همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بشید.
صدای شهر
روز بخیر دوستان و همراهان محترم. ساعت 16:55 دقیقه است. از استودیو صدای شهر با شما و همراه شما هستیم.
ترافیک
و اما خبرهای ترافیک این لحظه تهران. خیابان انقلاب اسلامی شرق به غرب از پل روشندلان تا میدان فردوسی، بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، خیابان کریم خان زند شرق به غرب از خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان استاد نجات اللهی و خیابان شهید بهشتی شرق به غرب از خیابان سهروردی تا خیابان ولیعصر.
چقدر در حین رانندگی توجه میکنید که دیگر رانندگان راهنما میزنن، از چراغ راهنما استفاده میکنن؟
ببینید اصلا باید شما حواستون باشه، دیگران برات خطر آفرین میشن. دقیقاً، یعنی شما، من همیشه خودم اوایل خود اینجوری، ولی الان میگم که بعد مراقب باشی دیگری بهت نزنه قبل از که خودت به دیگری بزنه، چون راهنما رو، چون شما میبینید غفلتاً یا راهنما نمیزنه، بعد حواست باشه که چرخش ایجاد میکنه یو شما تو اون مسیر نباشه، خب اتفاق تصادف میشه. برای من خودم دوباره نزدیک بود اتفاق بیفته، حواسم بود.
حالا موضوع مهم اینه که شما راهنما میزنید ولی رانندگان دیگه به این راهنمای توجه نمیکنن، چرا؟
خب ببینید، هم میگم ناشی از این که حواسشون به رانندگی نیست، به چیزای دیگه هست، افکار جای دیگه هست. شما وقتی پشت فرمونی فقط افکار رو باید به چهار طرفت باشه. من حتی وقتی هم میخوام پشت چراغ قرمز استاپ کنم یه فاصله بیشتری میذارم که عقب، حواسم به عقبی هست. اینم اتفاق افتاده، یه ترمز نتونه بگیره، من سریع یه فاصله براش ایجاد کنم.
حتما این رو شنیدی در حین رانندگی که مثلا میگن چرا از راهنما استفاده نمیکنه یا چرا توجه نمیکنه. مگر در آموزش اولیه ما مهمترین نکته‌ای که باید توجه میکردیم توجه به راهنما نبوده، چراغ‌های راهنما؟
ببینید اینم همینه، ولی بازم من میگم اینا همه جنبه روانی و افکاری طرف رو داره. شما هزاری هم از این کلاس ها بذارید شاید یه زمان طولانی رو برای اینا ایجاد کنه، ولی بعد خطرات رو بهشون نشون بدید، بگید یه راهنما نزدن نتیجهش اینه.
نمیدونن واقعا؟
ببینید هم میدونن، همیشه گفت نمیدونن.
حالا اونی که راهنما میزنه دیگری توجه نمیکنه بدتر میشه.
دقیقاً بدتر میشه. میگم ببینید آگاهی دادن تو ایران با زمان میره جلو، یعنی یه چیزی به عادت میشه، یعنی باید دائم به مردم اینا رو نشون بدی ببینه، بعد بشینه به افکارش فکر کنه خب پس این درسته. من کم کم اینو بذارم کنار. وقتی ببینید من یه چیزی رو تمرین کردم تو خیابون، چراغ که قرمز میشد میومدم یه مترم فاصله عقبتر از خط تا برسه، دیدم همم عادت کردم وایستاد.
اینو رفتار شما تاثیر گذاشتن دیگه.
آره بله، ببینید میگم عادت و رفتار، یعنی دائم باید نشون بدید این اینجوریه. یعنی همه اگه توی یه فضای 100 ماشینی 10 تا 10 تا هی شروع کنن اینا رو شروع کنن، مطمئن باشین به اون 100 تام عادت میکنن. ان
شاء الله. متشکرم.
متشکرم از همراهی شما عزیزان. شماره تماس شما با ما 888-822-3001 و سامانه پیامکی 137-5-046 هست. شما موضوع امروز استدیو صدای شهر در بخش هشتگاهی این رو مطلع هستید. ما موضوعمون این هست که چرا بعضی از رانندگان به راه نما زدن سایر رانندگان بیتوجهی نشون میدن. واقعیتش این هست کسی که یا راننده یا راکبی که مبادرت به زدن راه نما میکنه، یعنی که میخواد مسیرش رو از بقیه اتومبیل ها جدا بکنه. پس او باید خیلی بیشتر توجه بکنه، او باید خیلی دقیق تر رفتار بکنه و اوست که باید مراقب ماشین ها و اتومبیل های کنار دست خودش باشه. اگر اونها در شرایطی باشن که به او اجازه بدن، میتونه مسیرش رو تغییر بده و عوض بکنه. راننده های محترمی که به محض زدن راهنما توقعشون این هست که مسیر براشون کاملا باز بشه و همه معابر آماده و مهیا برای تغییر مسیر اونها بشه، این عزیزان کلا در اشتباه هستن. شما دوستان عزیز، شنونده های محترم و همراهان ما، به ما تلفن بزنید. از نمونه های شنیداری و دیداری خودتون البته حتما برای ما صحبت بفرمایید، مخصوصا شما راننده هایی که دائما در معابر و خیابان ها در حال تردد هستید. 88-822-3001 و سامانه پیامکی 137-5-046 منتظر پیغام ها و تلفن های شما عزیزانم هستیم.
با مقصود ماشین‌آلات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
پس ما تو اقساط